بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان ولایت مستحضرید که حکم به سه مقطع تقسیم شده بود: ولایت فقیه بود، به ولایت مؤمن عادل بود، به ولایت مؤمن غیر عادل. ولایت فقیه یه سلسله بحث‌های عقلی داشت و یه سلسله بحث‌های نقلی. گرچه غالباً ولایت فقیه را در همین مسئله فصل دوم از احکام عاقد که در فصل دوم است ذکر می‌کردند، ولی چند سال قبل در مسئله ولایت من قبل سلطان جائر اونجا مبسوطاً هم ادله عقلیش بحث شد هم ادله نقلی. و اون چیزی که در باره ولایت فقیه در این قسمت بحث شد کمبود مطالبی بود که در مسئله پذیرش ولایت من قبل سلطان جائر بنا شد که اینجا تکمیل بشه، به تکمیل شد. بنابراین ولایت فقیه در سه قسمت بحث شد و چاپ شد. یک قسمتش پذیرش ولایت من قبل سلطان جائر بود که چند سال قبل بحث شد، ادله عقلی و نقلی او ارائه شد. قسمت دوم بعضی از ادله عقلی و شواهد دیگر بود که در همین اثناء بحث بی مطرح شد. قسمت سوم هم اون کتاب ولایت فقیه هست که تحلیل شده است که ولایت فقیه به ولایت فقاهت و عدالت برمیگردد، یعنی شخصیت حقوقی ولایت دارد نه شخصیت حقیقی. یه شخصی به نام زید والی مردم و ولی مردم نیست، فقاهت است که والی است و عدالت است که والی است. برای پرهیز از تکرار بیش از این در این مقطع مربوط به ولایت فقیه بحث نشد. اما درباره ولایت مؤمن و ولایت مؤمن عادل و ولایت مؤمن غیر عادل که وارد شدیم، اصل اولی که تأسیس شده بود هم حکم تکلیفی را معنی می دانست و هم حکم وضعی را بطلان، یعنی اون ادله لفظی لا یحل مال امرئ مسلمن به مانند آن تکلیفاً تصرف در اموال و حقوق مردم را تحریم می کرد. و استصحاب هم وضعاً تصرف بیگانه را باطل می دانست. اگر کسی در مال یتیم و غیر یتیم دخل و تصرف بکند، خرید و فروش بکند، اجاره بدهد، ما شک داریم در صحت و فساد این گونه از عقود. اصل بطلان این هاست و این اصل هم استصحاب است و منشأ بطلان هم این است که قبل از تصرف این شخص نقل و انتقال حاصل نشده بود، الان کماکان. این که میگوین اصل در معامله فساد است، یعنی نه اینکه معامله واقع میشود فاسد است، اصلا نقل و انتقال صورت نمیپذیرد. پس تکلیفاً حرام و وضعاً هم باطل. اون چه که میتواند مایه خروج این اصل لفظی و اون اصل عملی بشود، از اون اماره و از این اصل عملی خارج کند و تکلیفاً صحیح باشد و وضعاً هم صحیح باشد، تکلیفاً جائز و وضعاً هم صحیح، تبیین صورت مسئله بود که اگر چیزی ما احراز کردیم مطلوب شارع مقدس است بالقول المطلق، چه فقیه باشد چه فقیه نباشد، شارع مقدس راضی نیست این کار ترک بشود، مثل انقاذ غریق، مثل تجهیز میت، مثل حفظ اموال یتیم، حفظ اموال به جا مونده از انسان غائب و قاصر. در همه این موارد ما یقین داریم که شارع مقدس حاضر به ترک نیست. این کارها که فراوان هم هست مطلوب شارع است بالقول المطلق، چه فقیه باشد چه نباشد، چه دسترسی به فقیه میسور باشد چه نباشد. چون این گونه از امور مطلوب شارع است بالقول المطلق، عقل حکم میکند به اینکه تصرف در اینها جائز است تکلیفاً و صحیح است وضعاً. اونگاه اون اطلاقات دیگر، آیات و روایات که تعاون و عرد بر و تقوا یا کلو معروف صدقه یا اون و ضعیف صدقه، اینا معیدات این تحلیل عقلی هست. این یه بحث بود گذشت که مقام اول بود. مقام ثانی بحث روایات خاصی است که در زمان فقدان ولی فقی تصرف مؤمن عادل را حلال می داند تکلیفاً و صحیح می داند وضعاً. نصوص خاصی که بهش استدلال شده است، اولین اونها صحیحه محمد ابن اسماعیل بود که متن روایت در بحث دیروز خونده شد، بنا شد که استنتاجی که از این روایت میشه امروز مطرح میشه. اون روایت همین بود که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 17 کتاب التجاره جلد 17 صفحه 362 باب 16 از ابواب عقد البیع ذکر کرده است. یه صدری دارد و یه ذیلی که صدرش گوشی از صدر شاهد بحث است، عمده اون ذیل است و اون ذیل این است که از وجود مبارک حضرت سوال میکنن. این در اینجا به عنوان روایت دوم نقل کرده است، یعنی در صاحب وسائل. روایت اول شاهد بحث ماست که از مقدار شهادتش هم کمک میگیریم. روایت دومش این بود که سندش هم صحیح بود. اسماعیل ابن عظیم میگوید که مات رجلون من اصحابنا، یکی از شیعه ها رحلت کرد، ولم یوسف وسی تعیین نکرده است، فرفع امره الی قاضی الکوفه. خب این فرزندان صغاری به جا گذاشت، اموالی به جا گذاشت که در بین اون انبار جواری و کنیزان هم بودن و سرپرستی هم معین نکرد، نه قیم دارد به نام جد، این صغار نه قیم دارن به نام جد، نه قیم طبیعیست به نام جد، نه قیم جعلیست به نام وسیع، نه اون شخص موسی وسیع تعیین کرده است، نه این صغار جدی دارن. مات رجل من اصحابنا ولم یوسف، فرضم این است که جدم نیست و اگر باشد دیگه نیازی به وصیت نیست. فرفع امره الی قاضی الکوفه، که او چون ولی من لا ولی له است نظر بدهد. قاضی کوفه هم فسیر عبدالحمیده الغیم به مالهی، او جعل غیم کرد، گفت عبدالحمید قیم این کار هاست. و کان الرجلو خلف ورثتن صغارن و متاعن و جواریه. این راویا بعضی ها ادیب بودن، فقیه بودن، حسن سؤال نصف العلم، خوب حرف زدن، حرف خوب زدن نشانه عمق فکره. بعضی ها در هم سوال نقل میکنن. این کسی که سوال نقل میکنه با صورت مسئله رو اول نقل بکنه، بعد رجوع به قاضی رو دوم نقل بکنه، بعد ابلاغ قاضی رو هم سوم نقل بکنه. این میگه یک مردی از اصحاب ما مرد وصیت نکرد، امرش به قاضی مراجعه کردن، قاضی هم عبدالحمید قیم نصب کرد، این متوفا هم داره اموال است. خب بگو اول این شخصی که مرد اموالی گذاشت، سیغاری گذاشت، جواری گذاشت، که صورت مسئله اینه، نه اینکه این رو آخر ذکر بکنی. خب فرمود فرفع امره الی قاضی الکوفه، فسیر این قاضی عبدالحمید الغیم به مالهی، این عبدالحمید را غیم قرار داد. و کان الرجل، این صورت مسئله، صورت مسئله رو باید اول ذکر بکنی. و کان الرجل خلف ورثتن صغارن و متاعن و جواریه، این شخصی که مرد بچه های کوچه گذاشت، که باید یک کسی عهده‌دار اینها باشه دیگه، چون جد نیست بالاخره وصی باید باشه، چون وصی نیست یک کسی باید قیمش باشه، و مالی به جا گذاشت و کنیزانی. اونگاه فباع عبدالحمید المتاع، باید بفروشه و اگه دیونی داره تعدیه بشه و نیاز این سیغار رو تأمین بکنه و مارندان. در فروش اموال این آزادانه اقدام کرد، اما فلما اراد بیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهن، وقت خواست کنیزار بفروشه دستش لرزید، چون فروش کنیز مثل فروش فرش، فروش فرش و ظرف نیست. خب ظرف رو میفروشن، ولی وقتی کنیز رو فروخت اون شخص مالک کنیز میشود، جزء ملکت ایمانکم میشود، میتوند با اون نکاح بکند، این به منزله نکاح اوست. اینجا هم چون آشنا نبود چگونه حرف بزنه، این لضعف لأنها نفروش رو که متعلق به این ضعف است یه خط بعد ذکر کرده. نگاه کنید، فلما اراد بیع الجواریه ضعف قلبه عن بیعهن، چرا ضعف؟ لأنهن فروج، این لأنهن مفروض است برای ضعف، یه خط بعد ذکر شده، ضعف قلبه عن بیعهن اذ لم یکن المیت سیر الیه وصیته و کان قیامه فیها به امر القاضی لانه نفروج. این طرز حرف زدنه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم بروجی رسمان علیه رو، میگفت بعضی از این راویا مثل عمار ساباتی، در جریان عمار ساباتی میفهمد ایشون چون عرب نبودن، ببخشید، چون عرب نبودن گفتهای او با نظم و سیاق ادبی عرب همراه نیست. بعضی از این راویان هم میرفتن خدمت امام زمانشون، اون روز هر جا امام زمان باشد حوزه علمی اونجاست، وجود مبارکه حضرت امیر مادامی که در مدینه داشتن حوزه علمی در مدینه بود، وقتی که به کوه عراق شوردن، کوفه در کوه مستقر شدن، حوزه علمی اونجا شد. ائمه علیهم السلام مادامی که در حجاز بودن، حوزه علمی حجاز بود. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه که تشوردن ایران، حوزه علمی در ایران مستقر شد. اینا از اطراف مراجعه میکردن حضور امام زمانشون مثلا سوال بکنن، همشون که تحصیل کرده ادبی عرب نبودن، اینا از راه‌های مختلف میابدن، بلاد مختلف میبدن، سوالاتشون هم اینه، وگرنه اون عرب فصیح که اینجور حرف نمیزنه که. خب که یه خط بین مهرواسطه و فعل فاصله باشه. فلما اراد بیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهن، چرا ضعفه؟ لأنه نفروج. این لأنه نفروج بعد یه خط آمده وسطش اینه: از لم یکن المیتو سیر الیه وصیته و کان قیامه فیها به امر القاضی لأنه نفروج. خب این صورت مسئله. قال فذکرت ذلک لأبی جعفر علیه السلام و قلت له. خب این صحنه که واقع شد، من صورت مسئله رو برزد ابی جعفر رسوندم. با و حضرت عرض کردم یموت الرجل من اصحابنا ولا یوسی الى احد و یخلف جواری فیقیم الغازی. این رو میگن عالمانه حرف زدن، صورت مسئله رو مشخص کرد، پنج شیش قید آورد، همه مثل عدد ریاضی منسجمه. این شخص که مرد از شیعیان است، وصی تعیین نکرده، اون عناصر محوری را ذکر کرده، اون که مشکل سازه است، که جواری است و خلف جواریه، اونگاه قاضی زمان کسی رو معین کرده. نگاه کنید این سوال با اون سوال چقدر فرق میکند، این طرح مسئله با اون مسئله چقدر فرق میکند. فذکرت ذلک لأبی جعفر علیه السلام و قلت له یموت الرجل من اصحابنا. ما شیعیم، اونا سنی. این دخیل در صورت مسئله است. ولا یوسی الى احد، این دو، و یخلف جواریه. حکم جواری وقتی مشخص بشه، حکم اموال عادی به طریق اولا مشخص میشه، اما حکم اموال عادی معلوم بشه، حکم جواری مشخص نمیشه. اونی که محور اصلیست او رو ذکر کرده. و یخلف جواریه و فیقیم القاضی رجلا منا. قاضی یکی از شیعه ها را قیم قرار داد. اگر سوال میکرد که فیقیم القاضی رجلا، بعد حضرت میفرمود به این که مثلا جایز نیست، خب حالا ممکن بود کسی تقیید کند بگد که این اطلاق دارد، اگر این شخص شیعه بود ممکن بود حضرت این کار را امضا میکرد. این در سوال مشخص کرده، فرمود فیقیم القاضی رجلا منا، اونگاه فیبیعهن، این جواری میفروشه، بفروشه یا نفروشه، جایز است یا نه، یک، وضعاً صحیح است یا نه، دو، او غالر یقوم بذلک رجل منا. حالا یا قاضی تعیین میکنه یا چون دسترسی به کسی نیست یکی از ماها قیام میکنیم برای انجام کار این متوفا. او یقوم بذلک رجل منا فیض افو قلبه لأنه نفروج. خب اینجا محل واسطه با فعل کنار هم قرار گرفته دیگه، فاصله ای نیست. به عرض حضرت رسونده که این کسی که قیام کرده برای انجام کار متوفا، چون بخواد کنیزها را بفروشه، یز افو قلبه لأنه نفروج، برای اینکه این هم بیع است که ملکیت میاره، هم نکاح است برای اینکه ما ملکت ایمکم ایمانکم است. فما ترافی ذلک، رأی مبارک شما چیه؟ قال فقال علیه السلام اذا کان الغیم بهی مثلک و مثل عبدالحمید فلا بأسه. اون کسی که حالا یا از طرف قاضی قیم شده یا نه قیام کرده به این کار، چون نسب قاضی کل عدم است با بود امام معصوم علیه السلام، اون کسی که از طرف قاضی تعیین شده یا اون کسی که قیام کرده به این امر مثل تو باشد یا مثل عبدالحمید باشد فلا بأسه، یعنی فلا بأسه تکلیفاً فیجوزو، فلا بأسه وضعاً فیصحو. هم از اون اماره با این دلیل خارج می شویم، هم از اون اصل عملی با این دلیل خارج میشویم. این خلاصه استدلال مرحوم شیخ و امثال شیخ به ظاهر روایت. اما تحلیل روایی این مطلب، اولا یه 18 مطلب است که باید کنار هم مضبوط باشه. اولا این روایت صحیح هست سندن، پس مشکل سندی نیست، که در بحث دیروز و پریروز اشاره شد این بزرگانی که تو این سند هستن معتبرن. مطلب دوم آن است که این روایت مفهوم دارد، همونطور که منطوق دارد، چون دارد اگر مثل شماست لا بأسه، یعنی اگر مثل شما نیست فیه بأسون، تکلیفن فیه بأسون وضعن، پس مفهوم دارد. مطلب سوم آن است که این روایت ممکن است دارای احتمالات زیاد باشد، ولی احتمالات معقولش 4 تاست. بیش از این 4 احتمال یه احتمال معقولی به ذهن نمی رسد، که این احتمالات 4 باید یکی پس از دیگری ذکر بشه و ماهو الحق انتخاب بشه. مطلب 4 این است که اگر این صحیح مفهوم دارد و دارای 4 احتمال است، این محتملات باید با مفهوم و منطوق این حدیث هماهنگ باشند. اگر بعضی از این محتملات با مفهوم این هماهنگ نیستند، معلوم شد که این احتمال فقط در بدء امر به ذهن می آید، یه احتمال قابل قبول نیست. چرا؟ زیرا روایتی که مفهوم دارد نباید ناسازگاری درونی را به همراه خود حل بکند. ما این روایت را بر چیزی حل بکنیم که با مفهوم خودش ناسازگار است. پس اگر 4 احتمال دارد و در تمام این احتمالات 4 گان اون مفهوم مستقر است و یکی از این احتمالات با اون مفهوم درگیر بود، یک مشکل داخلی دارد. و چگونه ما میتوانیم روایت را بر یه معنای حل بکنیم که با مفهوم خودش ناهماهنگ است؟ این هم مطلب 4. بله، ما بالاخره با منطقای با الفاظ بحث بکنیم، در حدود الفاظ، در محاوره و در ادبیات محاوره مردم، اگر لفظی مفهوم داشت نه مفهوم حجت است، چون وقتی که مفهوم داشته باشه یقینا حجت است. بحث در باب مفاهیم در حجیت مفاهیم نیست، بحث کبروی نیست، بحث ساروی است که آیا شرط مفهوم دارد یا نه. اگر مفهوم داشت خب یقینا حجت است، یعنی وقتی این لفظ رو میفهمونه و یعنی حجته، نه اینکه آیا مفهوم شرط حجت است یا نه، آیا شرط مفهوم دارد یا نه، لقب مفهوم دارد یا نه. اگر این الفاظ مفهوم دارد حجت است، منتها باید این روایت رو بر معنای حمل کرد که با مفهومی که همراه اوست و یقیناً حجت است ناسازگار نباشد. خب مطلب 5، حالا اون احتمالات 4 گانه چیه؟ مطلب 5 ترسیم احتمالات 4 است. حضرت فرمود اذا کان الغیم بهی مثلکه و مثل عبدالحمید فلا بأسه. این احتمالات 4 گانه چیه؟ احتمالات 4 گانه اینه. حضرت فرمود اگر اون قیم مثل تو باشد، یعنی همونطور که تو شیعه هستی او هم شیعه باشه، اگر اون قیم مثل تو یا مثل عبدالحمید باشه، یعنی همونطور که شما شیعه هستید او شیعه باشه، عیب نداره. این مفهومش اینه که اگر قیم شیعه نباشه فیه بس. این احتمال اول که این مماثله در مذهب است. دوم مماثله در فقاهت باشد. تو از اصحاب ما هستی فقیهی، عبدالحمید از اصحاب ما فقیه است. اگر اون قیم یا من یقوم و بذالک مثل شما دارای فقاهت باشن عیب ندارد، اگر فقیه نباشن فیه بعثون. این تماثل در فقاهت است، احتمال دوم. احتمال سوم آن است که مماثله در وساقت و رعایت مصلحت یتیم باشد، یعنی هم کارشناس باشد، هم ثقه، هم بداند چگونه وضع مالی را اداره کند، هم مورد وثوق باشد. بعضی کارشناسن موثق نیستن، بعضی موثقن به کارشناس نیستن. نه، وساقت داشته باشد، بر مصلحت رو رعایت کند، یعنی کارشناس خبره امین. احتمال سوم. احتمال چهارم مماثله در عدالت است. ثقه بودن کافی نیست، بلکه عادل بودن لازم است، که عدالت بالاتر از وثوق است. این چهار تا احتمال. اگر اون قیم یا من یقوم بذالک مثل شما باشه، یا در مذهب یا در فقاهت یا در ثقه بساقت یا در عدالت، عیب ندارد. مطلب ششم تعیین یکی از محتملات است. خب کدام یکی از این محتملات؟ چون اینا محتملات که مرادف هم نیستن. که اگر منظور مماثله در مذهب است، یعنی امر دائره بین شیعه و سنی است، اگر اون قیم شیعه باشه صحیح است بلا باطل. اگر در فقاهت باشد، امر دائره بین فقیه و غیر فقیه است، اگر کسی فقیه بود صحیح است، فقیه نبود باطل است. در وساقت امر دائره بین موثق و خائن است. در عدالت امر دائره بین عادل و فاسق است. همینا کاملا فرق اساسی با هم دارن. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه خیلی به صورت شفاف درباره تماثل در مذهب سخنی نگفت، اون رو گویا مفروغ عن گرفته. منتها مرحوم آقای نائینی بازتر کرده، فرمود خب پس احتمال مطلب ششم این است که کدام یک از این محتملات اولاست. در مطلب ششم احتمال مماثلت در فقاهت که مثل تو باشه در فقاهت، این رو مرحوم شیخ بعید دونسته، مرحوم نائینی بعید دونسته، بعضی از شاگردان مرحوم نائینی شاید نقل داشته باشند، ولی این بزرگان بعید دونستن. چرا؟ برای اینکه در تحریر صورت مسئله گفته شد به اینکه اون احتمالی معقول است که با اصل مسئله مخالف نباشد. اصل مسئله اینه، مطلبی است که ما مطلوبیت او را برای شارع مقدس بالقول المطلق احراز کرده ایم، مثل انقاذ غریق، نجات مال یتیم، نجات خود یتیم، سرپرستی اوقاف بی سرپرست، خونه که داره آتش میگیره از حریق نجاتش بدیم با اینکه صاحبش نیست. اینا یه مطالبی نیست که ما بتوانیم بشینیم و تماشا کنیم، اینا مطلوب شارع است بالقول المطلق. چه فقیه باشه چه نباشه، چه دسترسی ممکن باشه چه دسترسی ممکن نباشه، این صورت مسئله است. اگر صورت مسئله و مفروض مسئله این است که این شی مطلوب شارع است و ترکش جایز نیست، چه فقیه باشه چه فقیه نباشه، اونگاه بیاییم بگویم این که حضرت تمود اذا کان القیم مثلکه ای فی الفقاهه، اگر اون قیم فقیه هست که جایز است وگرنه رها کنی. خب اگر منظور تماثل در فقاهت باشد، معنیش این است که اگر اون قیم فقیه نبود رها کن. این با صورت مسئله، با فرض مسئله، با بنیان مسئله سازگار نیست. ما فرض کردیم چه فقیه باشه چه فقیه نباشه نمیشه رها کرد. حالا کی به عهده بگیره؟ شیعه به عهده بگیره؟ عادل به عهده بگیره؟ موثق به عهده بگیره؟ کی به عهده بگیره؟ اگر منظور از حدیث در تماثل، تماثل در فقاهت باشد، معنیش این است که اگر اون قیم فقیه نبود رها کن. خب این با اصل مسئله که مفروض ماست مخالف است، پس این احتمال بعیده. اینی که مرحوم شیخ دارد که این حرف با خودش هماهنگ نیست همینه. این احتمال که مرحوم شیخ تبعید کرد استبعده بعید شمرده، مرحوم این آینه هم بعید شمرده، بعضی دیگر را بعید شمردن. حالا هنوز حرفای نهایی رو نزدیم، ممکن است که راه دیگر هم باشه، ولی این بزرگان که بعید شمردن، این احتمال به ذهن نخواهد آمد. خب ترتب که از این حدیث در نمیاد. این حدیث مفهومش اینه که اذا لم یکن فقیها فیه بأس دیگر. ما از دلیل دیگر بله ممکن ترتب بفهمیم، ولی این روایت بر چی هم بکنیم؟ بالاخره این بزرگان از ابی جعفر چی فهمیدن؟ صورت مسئله اینه که این شی که حالا یا انقاذ غریق است یا نجات مال یتیم است نمیشه رها کرد. این صورت مسئله. در چنین فاز و فضایی به حضرت مراجعه کردن، حضرت فرمود اگر قیم فقیه هست قبول کن، بقیه رها کن. خب پس از این روایت ما نمیتوانیم مماثله در فقاهت بفهمیم، باید مماثله در وساقت بفهمیم یا مماثله در عدالت بفهمیم. نه، منظور این که ما یه جوری حرف بزنیم که سوال جواب ما ناهماهنگ باشد، این درست نیست دیگه. نه، فرض ما در این است که این مال یتیم است، ما این فرض رو همیشه خواهیم داشت. فروض دیگری هم داریم. در فروض دیگر مثلا درباره فتوا، درباره اجرای حدود، درباره اخماس، انفار، اونا فروض دیگرن که الان موقتا تعطیل باشه تا منبع الکفایه قیام بکنه. اما یه کسی غریقه، یه خونه آتش گرفته، یه بچه بی سرپرست گرسنه است، یه کاریست که علی ای حال باید اقدام میشه، کی باید اقدام بکنه؟ فرضم این است که ما ایرم از ولایت فقیه گذشتیم، آدم در جایی که ولایت عدول مؤمنینه، محور بحث ما هم اینه، موضوع مسئله هم همینه. اومد طرزی این روایت را معنا بکنیم که از حریم و حرم هم بیرون بره، این هماهنگ نیست. خب پس این احتمال بعیده که مرحوم شیخ بعید دونست، مرحوم الهی بعید دونست، دیگران هم شد. بسیار خوب، درباره واجبات نظامی تعطیل مقطعی، تعطیل مقطعی راه دارد. حالا بگن 6 ماه صبر بکنیم تا مثلا نوبت فلان کس بشه، اما این داره غر میشه قابل این نظیر ما یفسده المبیت است. در بی اون جایی که کالاش یه وقت است که یک انبا گندمی است الان مشخصی است، بگن 6 ماه صبر بکنید اب نداره، اما در میوه‌ای که جز ما یفسد المبیت هست اونجا چی فتوا میدن؟ میگن شما 6 ماه صبر بکنید بعد معلوم میشه این گلابی ازش چیه. در اون جاهایی که در خیارات اینطوره، یکی سی یک اسبی رو خرید از سابقه اتومبیل خرید، الان میگن حالا شما 5 روز 6 روز 7 روز 10 روز یک ماه تجربه بکن کارآمد بشه مشخص میشه. اما درباره میوه‌ای که ما یفسد المبیت شب بمونه رو فرداش باد بزن تو سطح زباله، این باید الان تکلیفش معلوم بشه. خطراتی که جزء نظیر یفسد المبیت است همکنون باید وضعش روشن بشه. خب یکی از احتمالات اربع همینه، بقیه که هنوز بحثش نشده، بقیه بحثش نشده. این احتمال بعیده، بلکه این احتمال با صورت مسئله هماهنگ نیست. خب میمونه احتمال مماثله در مذهب، مماثله در وساقت، مماثله در عدالت، یکی از این سه احتمال میمونه. احتمال تماثل در مذهب این بعید نیست، که اگر اون قیم یا من یقوم و مزالک شیعه بود عیب نداره، لا بسه اگه شیعه نبود عیب داره. لکن به تعبیر مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه این جور کسی حرف نمیزنه. خب این حرف رو سائل هم مطرح کرده، گفت رجل و مات من اصحابنا، اینجور حرف میزنن. امام آباد میفرمود این کان من اصحابنا و من اصحابه، که نباید بفرمود من کان مثلک و مثل عبدالحمید. این مانع عقلی ندارد ولی مانع ادبی دارد. اونها به عرض حضرت رسودن که رجل مات من اصحابنا، اینجور هم حرف میزنن، اصطلاح محاوره هم همینه، من اصحابنا من اصحابه که اینجور. و حضرت بفرماید به اینکه انکان القیم و مثل لکه و مثل عبدالحمید، این با ادبیات محاوره ای هماهنگ نیست. میمونه دو تا احتمال اخیر، یا وساقت یا عدالت. در بین وساقت و عدالت، خب پس مطلب هفتم این بود که احتمال تماثل در مذهب با ادبیات سخن گفتن سازگار نیست. احتمال مطلب هشتم آن است که وساقت و عدالت هر دو می توانند کارساز باشند. کسی که خائن نیست، مرد وثوق است، کارشناس هم هست، اما عادل نیست. و کسی که عادل است، عدل اخص از ثقه است، او هم کارشناس است. چون کسی عادل باشه که چیزی رو که نمیدونه دخالت نمیکنه، که یا میدونه یا از خوره میپرسه، بالاخره کارشناسیش رو انجام میده و مصلحت رو رعایت میکنه و امین و پاکم هست. در بین وساقت و عدالت عدل اخص از ثقه است، عادل اخص از موثق است. این میشه قدیر متیقن، که اگر عادل این کار رو به عهده بگیرد، ما یقین داریم به اجزا، هم تکلیفاً جایز است هم وضعاً صحیح. اما اگر غیر عادل به عهده بگیرد، ما مشکل داریم. پس مطلب هشتم این است که وساقت یا عدالت هر کدام باشد خالی از اشکال است. اون اشکالی که در مسئله فقاهت بود اینجا نیست، اون اشکال ادبی که در مسئله تماثل در مذهب بود اینجا نیست. اگر قیم موثق بود فیه بأس لا بأس، غیر موثق بود، خب غیر موثق دارم آتش میزنه دیگه. حالا ما بگیم کار جایزه، خب اون داره آتش میزنه، یه هم جور دیگه آتش میزنه، اون داره از بین میره، یه هم جور دیگه از بین میبره. ما بگیم این جایزه، اون جایز نیست، و کار او رو تصحیح بکنیم. مفهوم داشتن هر دو اینها بی زحمت است. اگر موثق بود فی لا بأسه وگرنه فیه بأسون، اگر عادل بود لا بأسه وگرنه فیه بأسون. مطلب نهم این است که چون عدل اخص از ثقه است، چه این که عدل و ثقه اخص از شیعان، بر فرض اون مثلکه یعنی در مواصله در مذهب باشه، شیعه سه قسم است، شیعه مشکوک، بقیه دو قسم است، عادل و موثق یا فاسق، در قبالش فاسق و غیر موثق. عادل و موثق اینا اخص از شیعه، چه این که عادل اخص از موثق است. مطلب دهم اینه که قضیه متیقن همون عدل است. اونگاه از اون اصل لفظی که حکم تکلیفی رو تحریم میدونست، به وسیله همین روایت صحیح ابن محمد اسنا خارج میشیم، و از اون اصل عملی که فساد بود، به وسیله همین صحیح خارج میشیم. و تأیید این که عدل محور است، روایت اول این باب است. روایت اول این باب رو در بحث دیروز خوندیم. در ذیل روایت اول این باب دارد که فلا بأس اذا رضی الورثه بالبیعه و قام عدل فی ذلک، اگر یه آدم عادل قیام کرد، امور متوفا را به عهده گرفت، محذوری ندارد. ذیل روایت اولا این دهمین مطلب را تأیید می کند که ما اگر این روایت ثانیه را بر عدل هم بکنیم قدر متیقن است به بلا محذورین. والحمدلله رب العالمین.